بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا تفریع در فقه یکی از چیزهایی است که از زمان مرحوم طوسی رضوان الله علیه به خاطر انتقادی که از شیعه شد، که گفتن اینها فقط متون روایات امام هاشون رو نقل میکنن و قدرت استنباط و مثلا تفریع فروع رو ندارن، چون میدونید که رسائل عملیه حتی علمای صدر اول از متن روایات تنظیم میشد و حتی فتاواشون رو هم همون متن روایات رو نقل میکردن. بعد که عامه این نقد رو کلماتشون زیاد آوردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه مفسوط رو نوشتن. این کتاب مفسوطشون اگر ملاحظه فرموده باشید، بیشتر دنبال همین هستن که یک فرع رو صور متعددی درش ایجاد میکنن و توضیح میدن که مثلا چنین چنان. و در حقیقت ذهن یک مجتهد در مسئله تفریع یکی از شاخصهایی است که قدرت اجتهاد رو بیشتر نشون میده. مرحوم سید رضوان الله علیه در این کتاب عروشون در باب قضا، انصافا در مقایسه با شروحی که بر شرایع نوشته شده، از این حالت تفریع و ذهن وقادشون به اصطلاح خوب استفاده کردند. وقتی آدم مقایسه میکنه با فروعی که در همین مسئله مثلا دیگران ذکر کردن، البته با مرحوم صاحب جواهر و مسالک و دیگران خیلی جاها درگیر هستن. فروعاتی که در جلسه قبل یا یکی دو جلسه قبل اینجا بحث شد، یک طرف قضیه بود که یک قضاوت رو تجزیه میکردن، میگفتن میشه تکه های از این قضاوت رو به تنهایی واگذار کرد به دیگری، یعنی مثلا استماع شهود رو، سماع دعوا رو خود قاضی داشته باشه ولی استماع شهود رو بده به دیگری، بعدش میگفتن حلف رو بده به دیگری، بعد گفتن صیغه حتی مثلا حکم رو و حکمتو رو بده به دیگری و در این حال قاضی قاضی باشه. اون آخر هم مطرح کردن که حالا خود قضاوت را هم میتونه در جمع بعد از اینکه به اصطلاح خودش استماع کرد و همه مقدمات فراهم شد میشه بده به دیگری یا نه. این فروعات رو در یک مسئله 5-6 تا فرع رو مطرح کردن، بحث کردن. حالا آمدن این طرف قضیه، میفرماین که میشه مترافعین دو نفر رو یک قاضی قرار بدن، میشه سه نفر رو یک قاضی قرار بدن. در فروعات قبلی اینجور بود که یک قضا رو تقسیط میکردن و فروعی رو برش درست میکردن. حالا آمدن از این بر میفرماین که قاضی رو میشه دو نفر رو یک قاضی قرار داد، سه نفر رو یک قاضی قرار داد یا نه. بعد به این شکل مطرح فرمودن که یجوز و للمترافعین ان یجعلا دو تا مجتهد رو او از گرد به عنوان یک قاضی، یعنی اون چه که ادله میگوید اینه که مجتهد میتونه قضاوت بکنه. خب یک مجتهد میتونه قضاوت بکنه، مترافعین مراجعه میکنن، حالا یا خودش قضاوت میکنه یا با فروعات قبلی. حالا مترافعین میگن که ما برای اینکه خاطرمون جمع باشه دو نفر مجتهد رو انتخاب میکنیم، میگیم این دوتا قاضی ما باشن در این قضیه، میتونن این کارو بکنن یا نه. ایشون میفرمان یجوز و للمترافعین این که قرار بدن دو نفر رو یک قاضی. بعد بر این مترتب میکنن که این دو نفر که به انتخاب مترافعین برای قضا انتخاب شدند، حکمشون نافذ نیست مگر اینکه دوتایی با هم توافق بکنن در حکم. خب در حالی که دوتا قاضی بالاخره هر کدام یک قاضی هستن، یک نظر میتونن تو قضیه داشته باشن و اطلاقات میگه که نفوذ هر قاضی، حکم هر قاضی نافذه، ایشون میفرمان در این صورت که دو نفر به عنوان یک قاضی انتخاب شدن یا اکثر سه نفر چهار نفر رو انتخاب کردن، در اینجا حکم قاضی نافذ نیست مگر در صورتی که با توافق حکمی را صادر بکنند. یعنی حکم هر دوشون یا هر سه یا هر چهار هر چند نفری رو که انتخاب کردن اینا یک حکم داشته باشن، در این صورت اون حکم نافذه. اما اگر اختلاف پیدا کردن نه دیگه اون حکم نمیتونه نافذ باشه، حکم قضایی حساب نمیشه. چرا؟ چون دو نفر رو یا سه نفر رو این مجموعه رو با هم قاضی قرار دادن و وقتی صفت میکند حکم قاضی که اینا با هم یک حکم کرده باشن. بعد در همین فرع همین مسئله باز یک فرعی رو درست میکنن که آیا اگر احد از مترافعین گفت که باید بریم پهلوی دو نفر و با همین دوتا آقایون قضاوت بکنن، بر دیگری واجب است که قبول بکنه یا نه ممکنه طرف بگه که نه ما میریم پهلوی مثلا حضرت آیت الله فلان آقا، اونم میگه نه ما میریم پهلوی حضرت آیت الله فلان آقا، هر دو هم مجتهد، هر دو هم جواز قضا رو دارن و مستقلا میتونن قضاوت بکنن. یعنی یکیشون پیشنهاد میکنه که هر دو با هم قاضی باشن. یجب بر آخر قبول این پیشنهاد یا نه؟ میفرمایند که اقوا، تعبیرشون اقوا هم هست، اقوا اینه که نه وجوبی نداره، میتونه قبول بکنه میتونه قبول نکنه. جلوتر میرن بعد میفرمایند که حالا اگر اصلا سخته که این دو نفر رو با هم یک جا جمع کرد، خب هر دو قاضی هن، هر دو مجتهد هن، هر دو میتونن قضاوت داشته باشن، ولی مثلا هر کدام در یک گوشه از شهر هستن، متأثر است یا مثلا سخت است جمع کردن اینها یک جا و با هم به یک قضیه برسن، جدا جدا هم بخوان تو هم قضیه واحد کنن، این مشکلاتی داره. خلاصه یتوقف بر معونه زائد، اگر هر دو برن پلو یک قاضی خب یک معونه ای داره، هر کدام هم برن پلو یک قاضی و قضاوت رو بسنن بگیرن یک معونه ای داره، ولی اگر بخوان هر دو یک قاضی باشن و در همون قضیه قضاوت بکنن این معونه زائده داره. به خاطر این معونه زائده میشه گفت که وجوب نداره و معونه زائده دلیل نداره که احد از مترافعین خود قبول بکنه. پس اگر احد از اینها پیشنهاد کرد که باید دو نفر قاضی باشند، اینجا در صورتی که جمعشون سخت متأثره یا متعذره، حالا متعذر نه متأثره و معونه زائده داره، الا اگر متعذر باشه که خب نمیشه، معونه زائده داره، اینجا میشه گفت که وجوب نداره قبول رفتن پیش هر دو یا هر سه. باز یه احتمال دیگه میدن با همون تفریع بر فرع که خب ممکنه پیشنهاد دهنده خود مدعی هست. یه وقت اون کسی که میگه بریم پلو هر دوی این آقایون دوتا با هم قضاوت بکنن مدعا علیه، یه وقت مدعیه و مدعی در حقیقت اساس دعوا هست و او هست که لو ترک ترک. چون در حالا میرسیم در بحث مدعی و مدعا علیه که مشخصش چیه، یکیش همینه که لو ترک ترک، یعنی اگر او رها کرد دیگه قضیه ای نیست، مدعی اون کسی است که اگر وا بگذاره دیگه دعوایی وجود نداره. خب حالا دو نفر هستن، یکیشون پیشنهاد میکنه به دیگری که باید بریم پلو دوتا قاضی با هم قاضی باشن. خب اینجا چند صورت داره، یه صورت داره که خب هر دو قبول دارن، خب بحث قبلیه، یکیشون قبول نداره و معونه زائده داره اگر بخوان بریم پلو دو نفر، این یکی ممکن است مدعا علیه باشد ممکن است مدعی باشد. ایشون میفرمایند که لا یبعد که قائل به وجوب بشیم اذا کانم مدعی جمع این دو هو مدعی در دعوا، به خاطر اینکه اوست که لو ترکتوره و او میگه که من دعوام رو فقط در این صورت قبول دارم که این دوتا آیت الله با هم حکم بکنن، یکیشون حکم بکنن، من اون حکم رو مثلا قبول ندارم. و خب وقتی او اصل در طرح دعوا هست و در نتیجه نهایی دعوا، در این صورت بگیم که ولو معونه زائده هم داره وجوب داشته باشه، یعنی وجوب قبول برای طرف آخر، چون فرع آخرشون این میشه که مترافعان انتخاب کردن دو نفر را برای قضا به شکل قاضی واحد، یا سه نفر یا چهار نفر را، دو نفر او از یک برای قضا به شکل قاضی واحد، هل یجب بر آخر قبول این پیشنهاد؟ خب اول بحث فرمودن یجوزو، حالا در این صورت هل یجب، ایشون میفرمند اگر اون کسی که پیشنهاد کرده است او مدعی در دعوا هست، بعید نیست که بگیم یجب. چرا؟ به خاطر این که خب اون مدعی است که اگر او دعوا رو ترک کنه دیگه بحثی نیست، ولی وقتی او میخواد دعوا رو تمام بکنه او میگه فقط باید دو نفر باشن یا سه نفر باشن و الا من یک قاضی بگه قبول ندارم. به خصوص حالا فرض کنید دعاوی خیلی سنگین و مهمی که هست، ممکنه چنین مسائلی پیش بیاد. اینجا لا یبعد که قائل بشیم به وجوب قبول طرف دعوا برای انتخاب دو نفر او اذیت برای قضا. این حاصل چند تا فرعی است که در این مسئله ظاهرن ششم هست که ایشون مطرح میکنن. خب دلیل بر این حرفا چیه؟ اولین سوال اینه که یجوز للمترافعین که انتخاب بکنن دو نفر را برای قضا، از کجا میفرمایید یجوزو؟ این یجوزو ملاقش چیه؟ چرا یجوزو؟ مگه امر دست امر قضاوت، میگه دست مترافعانه، دو نفر با هم دعوا دارن، خب دعوا دارن داشته باشن، برن با هم دعوا بکنن تا خسته بشن، برن همدیگر رو بزنن، به ما چه مرزی؟ شارع برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی قاضی رو قرار داده است قاضی هن، یا مجتهد رو قرار داده است قاضی هن، و فرموده است که مجتهدین میتونن قضاوت کنن. حالا الان مبنای سید هم داریم حرکت میکنیم، یعنی فراموش نکنیم این دو تا مبنای مقابل هم رو فراموش نکنیم، رو مبنای خود ایشون داریم با ایشون بحث میکنیم که شما ولایت فقیه رو قبول ندارید و با ادله‌ای که داشتید که مهمش تو خبر ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله بود، که حاصل اون دو سه تا خبر همین بود که فنظروا الی رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا یا من قضاینا، و مثلا این فعینی جعلته قاضیا یا فعینی جعلته حاکما، یا فرج او الی رجل منکم که این وضعیت رو داشته باشد که مثلا عرف حلالنا حرامنا و انی جعلت او قاضیا، یا حتی زائد بر این سه روایتی که ایشون نقل فرمودن در این بحث مسئله قبلیشون، یه مدرک جدیدی رو هم ذکر کردن و اون توقیع شریف حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرش شریف بود که فرمود که اما الحوادث الواقعه فرج او الی روات احادیثنا. البته در کنارش هم دو تا روایت دیگه هم نقل کردن از مرسله صدوق و یکی دیگه که مثلا اللهم ارحم خلفایی، سوال کردن که خلفای شما کی هستن و فرمودن که من یعطی بعدی و یروی مثلا حدیثنا، یروی حدیثنا و سنتنا، یا سنتی و حدیثی، چون نبویه هست این بود حدیثی و سنتی. خب محضر مرحوم سید عرض میکنیم، مدرک شما برای جواز قضا، اولا قضا رو تحریم کردید، هیچ کس حق ندارد قضاوت را به عهده بگیرد مگر مجتهد، دلیلتون هم این بود که فقط به مجتهد اذن داده شده است، هیچ کس حق ندارد قضاوت بکند مگر کسی که معذون باشه و معذون فقط مجتهد است و مجتهد اذن دارد که قضاوت بکند، و عنوان مجتهد که ما الان داریم میگیم همون رجل منکم یا من کان منکم یا مثلا روات احادیث یا من روا حدیثنا، بالاخره این کلمات هست، کلمه رجل، من کان منکم، روات الاحادیث یا روا حدیثنا،
خوب عنایت کنید، چون واقعا این سوال از مثل یک فقیهی مثل ایشون ممکن است که ما اشتباه بکنیم. ببینیم چه می‌فرمونن. ما یه بحثی داریم در اصول و سنن که مفاهیم کلی در موضوعات خارجی به ما هو و مفهوم موضوع حکم نیست. مصادیق این مفاهیم در وجود عینی موضوع حکم هستند. الماء مطهر، مثلا الماء طاهر، الماء مطهر. الماء یک مفهوم، مفهوم کلیه، یک امر ذهنیه. آیا حکم طهارت یا حکم مطهریت روی مفهوم کلی آمده یا روی الماء خارجی که اما نهر و اما بئر و اما مطر و اما کذا کذا که بعد در فروعش بحث میکنن که مثلا ما اقسامی داره، در هر قسمش هم بعد میگن اما مثلا مطلق، اما مضاف، کذا کذا و احکامش رو ذکر میکنن. آیا اینو حکم الماء طاهر، الماء مطهر مربوط به مفهومه یا مربوط به مصادیق خارجی؟ مربوط به مصادیق خارجی. مفهوم کلی ذهنی که نمیتونه طاهر یا مطهر باشه، که مصداق خارجی این مفهوم. یعنی کلما صدق علیه انه ما فی الخارج و حمل علیه به حمل الاولی به قول آقایون فی الخارج که انه ما، فهو مطهر یا فهو طاهر و مطهر یا فهو طهور. احکامی که درباره ما مثلا آمده، الدم و نجس، مثلا الدم و سائل، مثلا نجس. خب دم یه مفهوم کلی هست، مفهوم کلی که حکم نجاست روش آمده است به مفهوم کلی ذهنی که لا یوجد الا فی الذهن، یا به مصادیق هل خارجیت العینیه یهمل علیها که انه دم. معلوم است که نجاست مال مصادیق خارجیه که بعد گفته میشد مثلا این دم، دم جروح، دم فروح، دم چیه، دم مثلا سائلت، غیر سائلت و اقسام که برای ذکر میکنن، یعنی مصادیق خارجی. خب حالا به فقیه اذن داده شده است ان یقضی به من کان منکم، که گفتیم این منکمش به معنای است که یعنی شیعه باید باشد، کسی که از شما باشد و راوی حدیث باشد و عارف به حلال و حرام ما باشد، یا رجل منکم، که مردی که از شما مثلا یعلم شیئا من قضایانا، یا روات الاحادیث، امثال این سه چهار تا عنوانی که تو این روایاتی که شما بهش توسل کردید ذکر شده. آیا رجل منکم به مفهوم کلی مصداق حکمه و یجوز له ان یقضی، یا راوی حدیث کلی ذهنی مفهومی له ان یقضی بین المترافعین، و یا مصداق خارجی این رجل منکم که مثلا زید ابن عمرو هست، فرض کنید مثلا آیت الله فلان، شخص معین که ابن فلان، ابوه فلان مثلا و ابنه فلان و یعیشو در این شهر، ولی بعدم میگن که مثلا اعلم فی البلد باید باشد، بحث بعدی هم که میگن اعلم فی البلد، خب یعنی اون که توی شهر داره زندگی میکنه. پس المجتهد کلی نیست. حالا ما اون کلمات روایات رو، یعنی رجل منکم، من کان منکم، روات الاحادیث، این عناوین رو جمع کنید در یک کلمه، الفقیه الجامع به شرائع، که معمولا هم آقایون فقها همین کار کردن، یعنی همین تعبیر رو تو کلمات شریفشون میارن، که یجوز للفقیه الجامع للشرائع ان یقضی. چرا؟ به خاطر اینکه معصوم سلام الله علیه قد جعله قاضیا یا جعله حاکما به تعبیر مفهوم سیه. سوال اینه مفهوم کلی الفقیه الجامع به ما هو کلی ذهنی، این موضوع حکم یجوز له القضا و یعذن له ان یقضی، یا زید ابن عمرو خارجی که در قوم هست، در اصفهان هست، در نجف هست، در شیراز هست، در کجا هست، یا در قوم خونش خیابون فلان جا هست، کوچش در فلان کوچه هست، او میتونه قضاوت بکنه، نه مفهوم کلی. منتها در جعل احکام برای اینکه خصوصیات شخصیه فردیه دخالت در وضع حکم نداره، در اونجا وقت کلی رو ذکر میکنن. یعنی مثلا المجتهد وقتی گفته میشود که له ان یقضی، دیگه ساکن خونه کجا باشد دخالت نداره، ساکن فلان محله باشد دخالت نداره، سنش فلان مقدار باشد دخالت نداره، شیخ باشه یا سید باشه دخالت نداره و هاکذا. چون جزئیات فردیه دخالت ندارد در تشریع حکم، حکم رو روی کلی آوردن، ولی به مصادیق خارجی موضوع حکمه، نه به مفهوم کلی. اگر این باشد که غیر از این نمیتونه باشه، ما غیر از این تصوری نمیتونیم بکنیم، در نه تنها در مورد بحث ما، همه جا احکام کلیه، عناوین کلیه که موضوع احکام قرار میگیرن، مصادیق خارجیش که با حمله به اصطلاح اولیه به او حمل میشه گفته میشه. خب حالا اگر اینجور باشه، اونی که معزون است قضاوت بکند در شهر قم که 10 تا مجتهد داریم فرزن، کل واحد واحد این 10 تا مجتهد معزونم قضاوت بکنند، یا دو تاشونو کنار هم که بگذاریم، این دوتا معن معزونم که قضاوت بکنن، معیت چون دخالت داره، یعنی سه تا چهار تا معن یا به تعبیر ایشون مجموعن، مجموعن یا جمعن دخالت داره. حیثیت اجتماعی این دو نفر سه نفر که کنار هم هستن در اذن برای قضاوت دخالت داره، یا اونی که دخالت دارد اجتهاد زیده، اجتهاد امره، این که با فلانی کنار هم باشن یا هم سن بودن یا هم دوره بودن، با هم اومدن تو حوزه قم، الان مثلا هر دو حدود هم هستن، همه هر دو رو قبول دارن، اینا دخالت ندارد در اذن در اجتهاد، اذن در قضا. اونی که امام معصوم فرموده است جعلته حاکما و مفهوم کلی رو موضوع قرار داده است، اونی که یجوز له ان یقضی فی الخارج زید ابن عمرو و بکر ابن خالده، نه دوتایشون با هم به ما هما مجتهدان. به عبارت دیگر مفهوم جمعی مجتهدان او مجتهدین به ما هم یا به ما هما که حیثیت جمعی را هم جز موضوع قرار بدیم، به هیچ وقت مجعول نیست برای قضاوت. امام معصوم سلام الله علیه فرموده است کسی که این اوصاف را داشته باشد جلت او قاضی ها. حالا ما 10 نفر داریم که هر 10 نفر این وصف برشون صدق میکنه، راوی الحدیث هستن، عارف احکامنا مثلا هستن، مثلا یعلم شیئا من قضایانا هستن، هر 2 نفر 3 نفر 10 نفرشون. اما دوتایی با هم، سه‌تایی با هم، یک موضوع مستقلی، یک موضوع جدایی، اینطور نیست ظاهرا، نظارن واقعا اصلا ما جور گریم میتونیم تصور بکنیم. و اگر اینجور باشد، انتخاب مترافعین چه نقشی دارد در اینکه این دوتا رو قاضی قرار بده؟ زید و عمرو با هم دعوا دارن سر یک مثلا زمینی، سر یک ارثی، یا به تعبیر روایت دین و میراث، سر یک دینی یا میراثی با هم دعوا دارن. خب یکشون میگه میریم پیش مثلا آیت الله حسن ابن علی، اون یکی میگه نه، باید مثلا حسین ابن علی هم مثلا سلام الله علیه ما هر دو باشن، هر دو هم برادرن، هر دو هم امزاده هستن، چه هر دو باید باشن. خب امام یکیشونه، حالا امامت رو کار نداریم، الان در زمان ما عنوان یکیشونه از این دوتا مجتهد، این دوتا با هم میگن که نه ما قضاوت یکی رو قبول نداریم. قبول نداره که قبول نداشته باشید، نه شما میتونید با انتخابتون اجازه قضا به کسی بدید، یا غیر قاضی رو قاضی بکنید یا قاضی رو از قضا بیاندازید، شما کاری نیستید، شما نقشی ندارید. خوب دقت میفرمایید، اون چه که جعل شده است از طرف شارع این است که اجازه داده شده است از طرف امام معصوم به مجتهد ان یقضی بین الناس، و به مردم هم گفته شده است که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی قضات الجور یا الی اولی الفساق، یعنی پیش این دستگاه های حکومتی جائر نرید، پیش این مجتهدین برید. و پیش این مجتهدین برید یعنی سه تا با هم، دو تا با هم، 5 تا با هم، یا کل واحد واحد.
اجتماع به ما و اجتماع دخلی داره در جعل؟ من دنبال نه، باید صدق موضوع بکنیم. من کار به کفایت ندارم. صدق موضوع، صدق عنوان، من لهو ان یغزی کیه؟ من کان منکم قد روا حدیثنا. زیدون کسی است که قد روا. جناب عالی از افرادی هستید الان اینجا نشستید، صدق میکنه براتون که من کان منکم قد روا حدیثنا فیجوز لک ان یغزی. آقا هم همینجور، آقا هم همینجور. تو همین جلسه فرض کنید 10 نفر یا همه آقایون در حد اجتهاد هستن، عنوان من کان منکم ان مثلا یعلم شیئا من قضا، اینا بر همه صدق میکنه، یعنی ده تا مصداقه. کلیت عنوان موضوع حکم نیست. یعنی شارع نفرموده است به ما هم مجتهدین جمعا، نه به ما هم مجتهد، یعنی ما له دخلون فی جعل الحکم. تو اصول مفصل بحث کردن که موضوعات احکام اگر مرکب باشد، اون مقدار از اعضایی که دخالت در حکم دارد باید شارع اون اجزا رو ذکر بکنه، و اگر برخی از اجزا رو ذکر نکرده باشه، ما از پیش خودمون نمیتونیم بگیم دخالت دارد در جعل حکم، در موضوعیت حکم. به من گفته است با آب طاهر میتونی وضو بگیری تو مسجد، تو خیابون، مثلا با آبی که تو کاسه است، با آبی که تو لیوانه، با آبی که تو آفتاب است، و بالاخره آب هم یکی از این ظروف رو دارد، یا تو لیوانه یا تو کاسه است یا تو آفتاب است، اما هیچ کدوم دخالت نداره در موضوع، دخالت داره با آب میشه وضو گرفت، تمام. شارع فرموده است مجتهد میتونه قضاوت بکنه، اما خونش کجاست؟ 2 نفرن 5 نفرن حیثیت اجتماعی نمیتونه در موضوع حکم اذن در قضا دخالت داشته باشه. اونی که دخالت در اذن در قضا دارد الاجتهاده. شما به تنهایی الاجتهاد دارید، ایشون هم تنها دارن، ایشون هم تنها دارن. خب حالا هر سه تا با هم بودنتون دخالت داره در جعل و حکم؟ هیچ دخالت نداره. بنده با زیدم دعوا دارم، میگم من یکی رو قبول ندارم، سه تایی اگر باشم قبول دارم. خب بنده چه کار هستم که بخوام سه تا رو به ما هم جمع حیثیت جواز قضا بهشون بدم؟ شما 2 نفر مدعی مترافعان، به قولیشون مترافعان با هم هم حتی اختلاف دارن، فرض کنید توافق کردن، میگن میریم پلو دوتا مجته. آیا توافق دوتا مترافع که بیان پلو دوتا مجته، دوتا با هم بودنشون از ناحیه مترافعه نقشی دارد در جواز قضا؟ به هیچ وجه نقش ندارد و نمیتونن نقش داشته باشن. حکم شارع این نیست. حکم شارع این است که زید مجتهدون لهو ان یغزی، امرن مجتهدون لهو ان یغزی. حالا بکر و خالد با هم دعوا دارن، میگن دوتایی اگر قضاوت بکنن قبول داریم، اگر یکی قضاوت کن قبول نداریم. هیچ وظیفه‌ای برای کسی ایجاد نمیتونه بکنه. مترافعان مردم عادی هستن، به اونا گفتن پیش جائری نری، پیش مجتهدین مثلا منکم برید، از افرادی که شیعه هستن برید، هر دوشون هم منکم هستن، هر دوشون هم راوی حدیث هستن. بنابراین یجوز للمترافعین این که بگویند 2 نفر با هم قضاوت بکنن، این اول کلامه. کی گفت از یجوز؟ از کجا یجوز؟ چرا یجوز؟ این جواز کی به مترافعین داده است؟ مترافعین با هم دعوا دارن، یجوز لهما مراجعه به قاضی، یحرم علیهما مراجعه به جور، یحرم علیهما مراجعه به جور و تکلیفی که باید مراجعه به عدل بکنن، این دلالت میکنه در اینکه شما میتونید در عدول 2 نفر رو با هم قاضی قرار بدی، یا بگید 3 نفر باید باشن او اذیت. نه، نه 2 نفری نه 3 نفری از ناحیه شما هیچ نقشی نداره، و حتی لکل من هما بگن ما اصلا نمیخوام قبول کنیم حرف شما رو، ما خودمون قاضی هستیم، میخواد بیاد نمیخواد نگرد. اینجا چی جواب میتونم بدم مترافعین؟ دوتا مترافع با هم توافق کردم بیان پیش دوتا مجده. شما میگید یجوز لهما که این دوتا رو به عنوان قاضی انتخاب کنید، میان پلو دوتایی کل واحد منهما، میگن ما خودمون قاضی هستیم، مجتهد هم هستیم، مستقل هم میتونیم نظر بدیم، قضیه رو هم میتونیم برسیم، شما با هم توافق کردید، مگه برای ما تکلیف درست میکنه؟ من چه این تکلیف چیه؟ بفرمایید. جواز رجوع دلیلش چیه؟ با همیشه از کجا برید؟ 2 نفر با هم قاضی نیستن، 2 نفر با هم قاضی نیستن. شارع لم یجعل لهما ان یقضیا به قضاء واحد. مثلا بعدی مثلا دوم پس دو نفر نقشه ندارن؟ دو نفر هر کار دلش میخواد بکنن، مثل که توافق میکنن ما میخوایم بریم کرمان قضاوت بکنن، به ما چه ربطی داره؟ میخوایم بریم قم قضاوت بکنن، قم و کرمان تو ما ربطی نداره، هر جایی میخواد برید با هم قضاوت. الان ما به عنوان حکومت اسلامی در قم و شیراز و کرمان اسلام مجتهد داریم، همش نمیتونن قضاوت بکنن، توافق میکنن باید بریم کرمان، توافق بکنن بریم کرمان، به ما چه ربطی داره؟ کرمان رفتنتون یا شیراز رفتن تو ربطی به ما نداره. ما قاضی هستیم. شاه امام معصوم سلام الله علیه فرمودن این مجتهدین میتونن قضاوت کنن. الحمدلله همیشه هم اتفاقا همینجور بوده است. در بسیاری از بلاد اسلامی حداقل یه مجتهد داشتیم. خیلی خوب 5 تا مجتهد تو 5 تا از بلاد اسلامی داریم. حالا دو نفر میگن هر دو باید بریم قم. قم چه خصوصیت داره؟ میخواد بریم میخواد نرید. ما چه ربطی داره؟ در جعل و حکم ربطی نداره. مجتهد است میتونه قضاوت بکنه. اما چون مترافعین میگن بریم پلو مجتهد قومی بودن نقص دارد در جعل و در جواز و هیچ نقصی ندارد، میخوان توافق بکنن یا نکنن. توافق اونها در مراجعه جایز است یا جایز نیست در حکم شرعی نیست، هر نوع توافق غیر خلاف شرع براشون جایزه. حرام است به جور مراجعه کنن، جایز است به مجتهدین مراجعه کنن، اما جایز است بگن دوتا با هم قاضی باشن، برای شما هنچی جوازی ثابت نشده، هنچی دلیل ندارد که بتونید معنی کنید. بفرمایید. خب حال به حکمیت میرسیم. ایشون دنبالش میگن فلا ینفذ حکم عهد ما الا به اتفاق ما. میگم لا ینفذ. چرا لا ینفذ؟ کل حکمیت بعد میرسیم. حکمیت اصلا قضاوت نیست. خب این مثل این است که من بارها عرض کردم دو نفر توافق می‌کنن بریم پیش مثلا حاج خانم بزرگ فامیلمون. خب حاج خانم بزرگ فامیل از مورد احترام هم است، چون یه چیزی گفت همتون مجبورید قبول کنید. خب بکنید، به ما چه ربطی داره؟ مهم نیست. مرحوم صاحب جوای خوشبختانه تصریح میکنن، من نوشتم یادداشت کردم که قضاوت تحکیمی قضاوت نیست و البته بعضیا میگن قاضی هست و بحث در بحث خودش میرسیم ان شاء الله. ولی توافق متوافقین بر اینکه کسی حکم باشد اصلا از باب قضاوت خارج، خیلی خوب از باب قضاوت خارجه. ایشون میگن یجوز للمترافعین این که یقضی لهما دو تا مجتهد با هم فلا ینفذ حکم کل منهما الا اینکه با توافق باشه. چرا لا ینفذ؟ شما یک مجتهد، آقا هم یک مجتهد، زید و عم میخوان بیان پلو دو تایتون، شما میگید من خودم حکم میکنم مستقل، شرعنم نافذ هست، امام مرا قاضی قرار داده است، خودم هم حکم میکنم، حکمتون چرا نافذ نباشد؟ چرا مقید باشد نفوذ حکم شما به توافق دیگری؟ مقید باشد نفوذ حکم اون آقا به توافق حکم شما؟ نه. هذا اولا. به حیث که دوتایی، الان عرض میکنم، به حیث که دوتایی بودنشون نقص دارد؟ تعارض پیدا نمیکنن، تعارض نداره. خب حالا میرسیم، در اون میرسیم که ببینیم اصلا دوتا حکماشون چه ارتباط با هم دارد. تطابق حکمین غیر از حکم واحده. شما یک مطلبی رو استفاده کردید از یک مثلا بحثی، یا آقای هم اون برای دنیا استفاده کرد، به قول آقایون تطابق فکرینه، تطابق نظرینه، تطابق حکمینه، همین جوره. دوتا قاضی به یک مسئله بررسی کردن، اتفاقا هر دو به یک حکم رسیدن. اینا دوتا حکمه یا یک حکمه؟ دوتا حکمه، هر کدوم مستقیما حکم کردن. حالا بعد میرسیم که اصلا ماهیت حکم انشاء داره و دوتا انشاء نمیتونه با یک انشاء باشه، یا به عبارت دیگر دو نفر یک انشاءشون صادر نمیتونه باشه. اصلا من ریشه این مسئله که خود دنبال اصلا میخوام بگم این مطلب رو نمیخوام قبول کنم، همه مسئله انشایی است که وقتی ما بحث میکردیم و درد میکردم اگر قضا غیر فتواست، غیر از حکم و بیان حکم الله هست، قضا عبارت است از انشاء حکم، از اعمال حاکمیت، و این انشاء حکم رو هم اکثرا انشاءالله در باب خودش میرسیم، اکثرا فرمودن که انشاء لفظی لازم است، حتی کتب کافی نیست، نوشتن کافی نیست، باید انشاء بکند، بگه حکم تو به انکه مدیونون مثلا، یا حکم تو به ان زیدن مجرمون، فعلیه این که مثلا چنین تعذیری نسبت به او اجرا بشه. این انشاء حکم قضاست و انشاء حکم طابق الواقع اولم یا طابق الواقع، وافق الواقع اولم یا وافق، قاضی انشاء حکم میکنه، یا به تعبیر دیگر فصل خصومت میکنه. فصل خصومت به انشاء و حکم یک مطلب است، بیان و حکم الله یک مسئله دیگه است که اون رو بعد میرسیم در فتوا و فتاوا چه باید کرد. بنابراین پس اولا یجوز للمترافعین که انتخاب بکنن هر دو را به عنوان قاضی. این جواز چه جوازیه؟ جواز توافق اشخاص است برای با هم بریم نهار بخوریم توی مثلا فروشگاه فلان، غذاخوری فلان جا، خب بریم نهار بخوریم، این ربطی نداره به احکام شرعیه. با هم بریم پلوی مثلا فلان آقا، خیلی خوب. اما این که چون شما دوتایی توافق کردید که زید و عمرو با هم قاضی بشن، حیثیت جواز قضاوت کل واحد منهما مقید میشود به ان یکون معه الاخر. پس چرا مقید میشود؟ زید مجتهد اجیز له ان یقضی، عمرو مجتهد اجیز له ان یقضی، هر دو به امام مجازن. حالا دو نفر با هم دعوا دارن، میگن ما وقتی قبول داریم حکم را که این زید و عمرو با هم یک حکم بکنن. دوتایی توافق کردن، میان پلوی این دوتا میگن شما اگر یه حکم کردید حکمتون نافذه، اما اگر جدا جدا حکم کردید حکمتون نافذ نیست. حالا توافقه و تقالبه، میگیم توافق شما نقشی ندارد در این مسئله. در حکم شرعی چه نقشی دارد؟ توافق متداعیین در جعل حکم جواز یا اذن قضا برای مجتهد بیننا و بین الله ما هیچ نقشی نمیفهمیم. و ریشه قضیه هم همون است که مفهوم کلی موضوع حکم اذن نیست، مصادیق عینی خارجی موضوع حکم هستن و مصادیق اجتماعشون با هم اشتخالاتی در مصداق بودن نداره. بنابراین من میتونم ادعا کنم که اصلا دوتا با هم مجعول نیستن للقضا. یعنی شعاره نیامده است بگه دوتای با هم شما مجعولید للقضا یا ستا با هم مجعولید للقضا. دهت مشتهد اصلا دهتا با هم میتونید قضاوت کنید، نه چنین چیزی نیست. اونی که شارع جعل کرده است گفته است هر مجتهدی میتونه قضاوت کنه. حالا 5 تا مجتهد هستن، هر مجتهدی میتونه قضاوت کنه، جواز رو بر هر 5 تا میاره. حالا این هر 5 تا با هم بودن دخالت دارد در اینکه بتونن قضاوت بکنن؟ اگر دخالت داشت شارع باید میفرمود، میفرمود که تنهایی قضاوت نکن، چرا که مثلا به اون آقا فرمودن خودت قضاوت نکن، قضاوت رو باید بیاری تا من تایید کنم بعد قضاوت بکن. حالا ما رو مبنای سید داریم بحث میکنیم. بنابراین تا اینجا اصل اجازه هیچ نقشی ندارد. بعد هم میفرمایند که فلا ینفذ حکم این دو مگر این که با هم حکم بکنن. چرا لا ینفذ؟ اگر کل واحد از این دو مجتهدن که هست و قاضیان که هست، حکم شرچه هست حکمش نافذه اگر حکم کرد. یه وقت حکم نمی کنه چون مترافعین میگن دوتایی با هم اگر قضاوت کنیم قبول داریم، اگر نه نه. خب اگر نه دوتایی میتونم میگن ما قبول نداریم. شما میگه دوتایی قبول کردن، دوتایی قبول کردن که چه کار کنن؟ که با هم به ما هما با هم یک قضیه رو حکم واحد بدن. من میخوام ادعا کنم از محالاته. چرا؟ برای اینکه کل انسان که یقضی در یک قضیه ای بعد از استکشاف حق، بعد از اینکه تحقیقاتش رو انجام داد، سوال و جوابش رو کرد، مثلا حالا مطابق شرایط امروزی زیر و بام پرونده رو به طور دقیق بررسی کرد، رسید به یک مرحله ای که اگر ازش بپرسن میگه مسئله برای من روشنه، هیچ نقطه مبهمی توی پرونده نیست. با اصطلاح قضاوت امروزی من دقیقاً پرونده رو مطالعه کردم، 10 بار صفحات زیر و رو کردم، هیچ نقطه مبهمی برای من نیست، من کاملا میتونم حکم کنم. انشاءالله هفته آینده حکم میکنم. خیلی از قضات این کارا میکنن، 2 روز دیگه حکم میکنم، 3 روز دیگه حکم میکنم، ولی مسئله براش روشنه. روشن بودن مسئله قضاوت نیست، تردید نداشتن در حکم قضاوت نیست. قضاوت اونه که در مرحله عمل و اعمال قضاوت بگه حکم تو، منتهاش منشأ حکم توش اون علمی است که قبلا پیدا کرده است، یا بیانیه است که براش ثابت شده است، یا شهودی است که براش پیش شهادت دادن، اون چیزایی که منتهی شده است که بتونه حکم تو رو بگه. خب اگر قضا عبارت است از انشاء الحکم و فصل الخصومه، یعنی ایجاد یک دستور، که این دستور غیر بیان حکم الله است. یه وقتی مجتهد میگه این حکم الله است، عمل بکنید نکنید به من ارتباط ندارد، من کوشش کردم از ادله اجتهادیه به دست آوردم حکم الله این است، برای من حجته، برای مقلدینم هم حجته. فی نفس الامرم نمیدونم میخواد باشه میخواد نباشه، هم برای من هم برای مقلدینم، پیش خدا قضیه تمامه. منم بیشتر از این نمیگم، میگم این حکم الله هست. حالا عمل میکنن، هم مجتهد معذوره و هم مقلدش معذوره، میخواد مطابق حکم الله باشه میخواد مطابق حکم الله نباشه. اما در قضاوت اینجور نیست. در قضاوت قاضی نمیگه حکم الله این است که این آقا مدیون است، میگه من چه میدونم حکم الله چی است، من میدونم تحقیقاتم منتهی شده است که ایشون پولو گرفته و نداده و کسی که پولو گرفته و نداده باید بده. فی نفس الامر هر چه هست باشه. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. و اگر خلاف واقعا باشد، اون که میداند و میگیرد، سری روایاته، اون که میداند حقش نیست و میگیرد، او خلاف میکند. والا من قاضی که بر اساس بیان و ایمان قضاوت کردم خلاف نکردم. درباره قضاوت شخص پیامبر اکرم اتفاقا هست این مسئله، که خلاصه من اگر حکم میکنم بر اساس بیان و ایمان، یعنی میگم برای فسخ خصومت، برای رفع دعوا، میگم این آقا مدیون است یا این آقا مثلا مجرم است باید مجازات بشه، تمام. اما این کاری که من میکنم با نفس الامر چه تطابقی دارد ندارد؟ رفتی باب قضا ندارد، اون مال باب اجتهاد و مال باب فتوه است. افتا یک مسئله است، قضا یک مسئله دیگه است. اینو در روزهای اولم که وارد بحث شدیم عرض کردم. بنابراین مقایسه با افتا نباید بشه، که بعد در بحث اعلمیت قاضی و اینام میرسیم، همین مسئله خیلی دخالت داره. بنابراین حالا کل واحد منهما دوتایی در یک قضیه با انشاء واحد میتونن حکم کنن. با انشاء واحد معنا ندارد، دوتا یک انشاء معنا ندارد، یک نفس یک انشاء میتونه داشته باشه. دوتا انشاء اگر کردن، دوتا انشاء است که منشاء واحد است، نه انشاء واحد است، منشاء واحد است. درست مثل این است که دوتا مجتهد درسی کردن در یه مسئله ای، هر دو به یک فتوا رسیدن، خیلی خوب، معنی نداره. دو تا سه تا پنج تا مجتهد در یک مسئله بررسی کردن، رسیدن به یک نتیجه. آیا رسیدن به یک نتیجه که تطابق نتایجه؟ مثل خیلی مسائل فنی و علمی هم اینجور اتفاقا خیلی مسائل هست که محققین در یک مسئله بررسی میکنن، تحقیقات هر دو میرسد به یک نتیجه، بله، خب مانعی نداره. اما این تحقیق با اون تحقیق دو تا تحقیقه، استنتاج این آقا با استنتاج اون آقا دو تا استنتاجه، نتیجه گیری این آقا با نتیجه گیری اون آقا دو تا نتیجه گیریه، منتج تطابق کرده است. قضاوت مثلا یه پرونده ای فرض کنید تو شرایط امروزی، یه پرونده ای رفته است توی دادگاهی، این دادگاه بررسی کرده و حکم کرده، بعد این آقا مثلا مطابق روال های امروزی اعتراض کرده، رفته دادگاه بعدی، دادگاه بعدی هم مجددا هم رسیده، ماهوی رسیده، شکلی ماهوی رسیده، یعنی مجددا طرفین خواسته سوال کرده، بررسی کرده، درست یک قضاوت بررسی کرده، حکم کرده به عین همون حکم قبلی. دو تا قضاوت یا یک قضاوته، عین همون حکم قبلی رو هم داده بدون اینکه اون دیده باشه. دو تا قضاوته برای تطابق منشأ، نه تطابق انشاء. بنابراین در اون جایی هم که مترافعان دو نفر او از ید را قبول میکنند که یقضیا یا یقضون بینهما، ایشون میفرمان لا ینفذ حکمهما مگر با توافق، ما میگیم اصلا حکمهما حکمان، نه حکم واحد منهما، حکمان است. ما تصور نمیتونیم بکنیم حکم واحد از هر دو، این وحدت به قول آقایون ذهنی است که ما از اشیاء متعدد خارجی یک صورت ذهنی واحد به دست بیاریم. مثلا میگیم انسانها همه کرامت دارن، بله درسته، انسان ها همه کرامت دارن، پس کرامت یک وصفی است برای همه انسان ها، این مفهوم ذهنیه. در خارج به عبارت دیگر، یکی از بحث هایی که دو سه بار من اینجا عرض کردم، یکی از بحث هایی که همیشه حضرت امام رضوان الله علیه با مرحوم نوینی در اصولشون، تو هر رسالهشون هم خیلی زیاد دیده میشه، در اصولشون درگیر هستن، غالبا این مسئله است. میگن مفاهیم کلی فلسفی رو آوردید توی مصادیق عینی خارجی فقهی و فلسفه رو با فقه قاطی کردید، این مشکل رو درست کردید. فلسفه مفاهیم رو بحث میکنه، ولی یعنی وقتی رو اعیان میخواد بحث کنه از داره کلیات بحث میکنه، ولی فقه روی مصادیق خارجی بحث میکنه، روی مسائل، روی مثلا مبتلا چیزهای مبتلا به هست بحث میکنه. حالا در هر حال دو تا قاضی با هم یک حکم، ما نمیفهمیم معناش، یک حکم معنا نداره، دو تا انشاء است منشأ تطابق دارد بر یک مطلب. هر دو گفتن این آقا بدهکار است، ولی درسته، ولی دو تا حکمه، یک حکم نیست. پس اینکه لا ينفذ الا با توافق هما و توافق هما نافذ است، توافق ما حکم واحد نیست، حکم هر دو نافذ است، هم حکم این نافذ هم حکم اون نافذ. این بله خب، حالا دو تا مترافعین آمدن و قبول کردن که این دو تا با هم قاضی باشن، دو تا هم تسلمن این که بخوان قضیه رو حل بکنن، گفتن ما هر دو میرسیم. هر دو رسیدن به یک مطلب، دو تا رسیدن که این یکشون بدهکار به دیگریه. حالا در انشاء چه کار میکنن؟ اونا به من ربطی ندارد، متداین ربطی به شهر ندارد، متداین هر کنون میخوان بکنن. بحث بر قضا و حکم قضاست. شارع بحث این که مترافعین حکم قبول بکنن نکنن نداره. در حکومت رسمی اگر قضاوت کرد بعد حق تخلف ندارن، در حکمیت حق تخلف دارن. دوتای با هم توافق کردن برن پیش یک آقایی، هرچه آقا گفت قبول داری، میرن بعد بالاخره میتونن زیرش بزنن، اما پیش قاضی حق ندارن زیرش بزنن. اگه رفتن پیش قاضی، قاضی او حکم کرد، بعد از حکم قاضی حق ندارن. و در حکومت رسمی قاضی با سیف و صوت اجبارشون میکنه، با حکم اجرا میکنه. حالا دو تا قاضی یه حکم دادن، یعنی نفوذ حکم کل منهما متأثر است از توافق آخر با حکم او؟ نه، اینو جواب من بدید. یعنی من شما مجتهدی که امام معصوم گفته است میتوانید حکم بکنید، حکم کردید. آقا هم پلوی شما با همون ملاک حکم کردن، حکم هر دو هم یکی است. نفوذ حکم شما متوقف است بر توافق حکم ایشون بر شما، و بالعکس اصلا توافق نقشی ندارد. شارع حکم شما را به ما انت مجتهد نافذ دانسته است و بالعکس. بنابراین وجه ندارد که توافق مجتهدین سبب بشود که نفوذ مترتب بر توافق باشد. نفوذ مترتب بر توافق نیست. اینا میرسیم رو مبنای مرحوم، رو مبنای صاحب جواد میرسیم که در قضات منسوب، در قضات منسوب اشاره هم که انشاءالله میرسیم، اشاره کردیم که هر جور حکم از همونه. اصلا ممکنه به قاضی بگه شما حق حکم کردن نداری، مگر که به ستا قاضی. بله بله میتونه جلب کنیم، میتونه. اونا میرسیم اون حکم ما قاضی منصوبه، اون کار به اجتهاد نداره. بنابراین جعل شرعی در جواز قضا برای مجتهد حیثیت اجتماعی با دیگرش نقشی نداره. ما مدامون این هست، و چنانچه انشاء حکم هم به ما و انشاء اجتماعش هیچ نقشی نداره. اگر این مبنا رو قبول کردیم، بنابراین دو سه تا مسائلی که ایشون فرمودن اینا هیچ کدومش اساس محکم نداره. در قاضی منصوب میرسیم ان شاء الله.